بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. در خصوص وز انواع تقسیمات رو مطرح کردند، مشهورترین اونها تقسیم وز به تعیینی و تعیونی است. اما به صورت‌های دیگر هم وضع قابل تقسیمه که گاه محل توجه نبود در گذشته. یکی از اونها تقسیم وضع بر اساس متعلق وضعه، که وضع به چه چیزی تعلق پیدا کرده. و شاید این تقسیم سایر تقسیمات فصل‌تر باشد، و هرچند به دلیل کثرت افراد و اقسام و انواع اون که قهرن مقتضی این است که مزمار و میدان اختلافات زیادی بشه، کثرت اختلاف هم طبعا در این تقسیم خواهد بود، و این البته کار رو دشوار میکنه، تقسیم بر اساس متعلق وز و انواع در واقع متعلق های وز. به همین جهت کمتر به سمت چنین تقسیمی در گذشته رفتند. ولی به هر حال چون این تقسیم رو مطرح نکنیم، این در واقع وجود داره. برای سازماندهی جامع و کامل مباحث وضع، انواع وضع و دلالت، به ناچار باید این تقسیم رو مطرح کرد. ما تا اینجا راجع به وضع مرکبات بحث کردیم و راجع به وضع اسما و حروف و ما یلحق بالحروف بحث کردیم، اما یک بار دیگه همین تقسیم رو عرض میکنیم که در ادامه بحث که جلسه گذشته دوستان پیشنهاد کردن مقداری راجع به دلالت حیات هم صحبت بشه، یک بار این تقسیم رو عرض میکنیم تا جایگاه بحثی که به عنوان حیات خواهیم داشت معلوم بشه در مباحث وضع. لحاظا عرض میکنیم که وضع گاهی تعلق پیدا میکنه بر مفرد و گاه تعلق پیدا میکنه بر مرکب. الوضع تارتن یتعلق علی المفرد و اخرى علی المرکب. و هنگامی که وضع تعلق بر مفرد پیدا میکنم، گاه تعلق به ماده مفرد دارد، گاه به هیئت مفرد. شکل و صیغه و صورت مفرد، و فی الاول قد یتعلق علی الماده و قد یتعلق علی الهیئه. منظور از هیئت اون صورت خاصی است که متشکل و مرکب است یا از حروف یا از کلمات، صورت خاصی که با ترکیب حروف یا ترکیب کلمات یا مرکبی رو پدید میاره، اونو بهش میگیم هیئت. و المراد من الهیئه هو الصوره الخاصه التي تتشکل اما من الحروف او من الکلمات. به این ترتیب هیئات دو قسم میشه: هیئاتی که از حروف تشکیل شدند، هیئاتی که از کلمات تشکیل شدند. فالهیئات تکون على قسمین: الافرادیه و هی متترکب عن الحروف، و الجملیه و هی متترکب عن الکلمات. هر یک از هیئات باز اقسام فراوان و مختلفی داره، از جمله اینکه ترکیب جملیه و هیئت جملیه گاهی تقسیم می شود به تامه و ناقصه. ترکیب جملیه تامه عبارت است از اون ترکیبی که یسه و سکوت علی، جمله تمام است، و چنان که قسم ناقصه هم اونیست که مالا یسه و سکوت علی، کما این که جمله تامه هم در گذشته بحثش رو کردیم تقسیم میشه به اخباریه و انشائی علی المشهور. پس بنابراین فالحیات تکونو علا قسمین: الافرادیه و هی متترکب عن الحروف، والجملیه و هی متترکب عن کلمات، والجملیه ایزن تنقسم الى تامه و هی ما یسه و سکوت علی، و ناقصه و هی ما لا یسه و سکوت علی، و تامه منها ایزن تنقسم الى الاخباریه و الانشائیه. مفردات هم باز خودش تقسیمات گوناگون و مختلفی دارد، جهات مختلف میشه تقسیم کرد، چون که ترکیبات جملیه رو هم میشه به اشکال مختلف دیگری تقسیم کرد، حالا بنابرای رویه متعارف به اخباریه و انشائیه تقسیم کردیم. مفردات هم طبعا چون که در دانش‌های ادبی هم رایج هست تقسیم میشه به اسم و حرف و فعل، منتها در علوم ادبی با یه مبنای این تقسیم صورت میپذیره، کما این که مثلا فرض میگن که گاه دلالت بر حدث در زمان دارد کلمه میشه فعل، گاهی دال بر زمان نیست، مقترن به زمان نیست، میشه اسم. و چنون که حرف هیچ یک از اینها نیست، نه دلالت بر حدث دارد نه بر زمان، یا به تعابیر دیگری تقسیم میکنن. اینجا چون سرکار ما با در واقع هیئت است و دلالت هیئوی کلمات، بر اساس در واقع اینکه اسم گفتن حالت استقلالی داره در دلالت و هم محکومون علیه قرار میگیره هم محکومون به قرار میگیره، میتونه هم مبتدا باشه هم میتونه خبر باشه، بر او چیزی رو حکم کنیم یا با او بر چیزی حکم کنیم. بعضی از که اینو میگیم اسم، بعضی از اینها اون چیزی است که فقط محکوم به واقع می شود، محکوم علیه واقع نمیشه، نمیشه از او خبر داد. مثلا بر او چیزی رو حکم کرد، بار کرد، اینو بهش میگیم فعل. و قسم سومی هست که نه محکوم علیه واقع میشه و نه محکوم به، اونو بهش میگیم حرف. و المفردات ایزن تنقسم الى الاسم و الحرف و الفعل، لانه اما یقع محکوما علیه و به او یقع محکوما به فحسب او لا یقع به شیء منهما. دوباره هر یک از اینام که میدونیم تقسیمات داره، اون تقسیماتی رو داریم اشاره میکنیم که در دانش اصول مورد نیازه و اصولیون نسبت به او نظر دارن، چون در تمام موارد که عرض شد اصولیون نظراتی متفاوت با نظریه ادبیین دارند. اسم هم یا جامد یا مشتق که مباحث و عناوین مطرح شده به اصطلاح در علم اصول بتونه قابل طرح بشه. ما تراکیب جملیه تامه رو بحث کردیم، اتفاقا به تفصیل هم بحث کردیم جمله اخباریه و انشائیه رو، و جملات ناقصه رو به محلش باید احاله کرد. بهتره به نظر ما در بحث مفاهیم مطرح بشوند و در حیات افرادیه بحثی نکردیم که بنا شد وارد شمی مداری بحث کنیم. قد مر البحث عن التراکیب الجملیت التامه بما لا مزید علی و بقی البحث عن الناقصه و نحاوله الى محله و عن الافرادیه فنمر علیها بالاجمال کالتالی. مباحث مربوط به افرادیه رو داری بحث میکنیم. اونجا طبعا از انواع سیاق و حیات افرادیه بحث میشود، از فعل، از مصدر، از انواع مشتق، فاعل، مفعول و امثال اینها. در خصوص هیئت فعلیه گفتیم که آنچنان است که یصلح لأن یحکم به ولا یصلح لأن یحکم علی ولا ان یحمل علی الذات. اسم بر ذات حامل میشه، نمی شود گفت زیدون ضربون ضربه، در واقع ضربه به عنوان به اصطلاح جزء جمله که بنا بشه هم بشه بر ذات، بگیم که زید مثلا نفس ضربه است در واقع، بلکه زید ضارب است. در بیان هیئت فعلیه من تصور میکنم بین اصولیون مخصوصا میان متأخرین بهتر از همه مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی بحث کرده. ایشون یک در واقع مقدماتی رو برای ارائه نظریهشون ارائه کردن که حالا ما فارغ از این که نظریه صحیح هست یا نه بحث میکنیم، ولی برای این که پاره پیش انگاره ها رو که ایشون مطرح کرده و جا داره مطرح بشود عرض کرده باشیم، مرور میکنیم بر اون پیش انگاره ها و مقدماتی که ایشون عنوان کردن، بعد بر اون اساس هم اتخاذ رأی کردن هم آرای دیگران رو نقد کردن در خصوص وضع هیئت فعلی. شون فرمودن که اینجا جا داره ما مجموعی از قناعات و پیشفرض ها رو که بلوجدان میشه اونها رو ادراک کرد مطرح کنیم و بعد وارد بحث بشیم. این قناعات و پیشنگاره ها رو به این شکل تر میکنن، و هی کمایلی. ما تا اینجا متونی که مخوندیم طبق روال متنی بود که خودمون نوشته بودیم، ولی این قسمت در واقع نقل میکنیم از البحوث مرحوم شهید صدر این پیشنگاره ها و مقدمات رو. ایشون فرمودن که وقتی ما میگیم ضرب زیدون، ما یه نسبت صدوریه قائم بین حدث و فاعل رو ادراک میکنیم. ضرب زیدون میفهمیم که حدثی به نام ضرب واقع شده و کسی هم اون حدث رو مرتکب شده، ضرب رو مرتکب شده، انجام داده، و لذا ما یه نسبت صدوری که بین حدث اون فعل ضرب و فاعل آن فهم میکنیم. میدونیم که از آقای زید ضربی صادر شده است، این حدث رو او محدث است و پدید آورده است. این یک. دوم این که ما میدونیم این به اصطلاح ترکیب، این هیئت و نسبتی که در این هیئت مشاهده می شود، این نسبت تامه نیست. نسبت تامه ما یسه و سکوت علیه بود و به اصطلاح حالت مترقبه و منتظره دیگه باقی نمیموند. ولی این نسبتی که ما اینجا ملاحظه میکنیم که ضربی، حدث ضربی صادر شده است از فاعلی به نام زید، این نسبت نسبت تامه نیست. ایجاد در واقع یک تصور میکنه این جمله، چون موطن واقعی این نسبت خارجه. در خارج آقای زید ازش ضرب صادر شده است و در مقام تحلیل ذهنی است که ما این رو ادراک میکنیم، میفهمیم بله یک ضربی به عنوان یک حدث و یک فاعلی به نام زید اینجا بوده و نسبتی برقرار شده بین ضرب و زید و این نسبت نسبت صدوری است که این ضربه از زید صادر شده است. این رو با تحلیل در میابیم و ایشون در گذشته اثبات کرده است که این نسبت تحلیلی لزوما نسبت ناقص است و نه نسبت تامه. نکته سوم این که ولی در این حال ما مشاهده میکنیم، میبینیم که این جمله ضرب زیدون نسبت تامه درش هست، با اینکه میگیم تحلیلیه و نمیتواند تامه باشد، بعد ناقصه باشد، اما میبینیم نسبت تامه است. ضرب زیدون حالت توقعی دیگه نیست، حالت انتظاری نیست. یسه و سکوت علی، این جمله که شنیدیم جمله تام بود، اینم در این حال میبینیم. میخواد در واقع اون کار کرده هیئت رو به اصطلاح استخراج کنه که یه چیزی دیگه هم وجود داره به نام هیئت جمله. میفرماد، عباراتشون هم بخونیم خوبه، اننا فی قولنا ضرب زیدون نفهم النسبت الصدوری القائم بین الحدث و الفائل. این یک. دو، ان هذه النسبه يستهل ان تكون نسبه تامه وفقا للميزان المتقدم، معیاری که دادیم، لان موطنها الاصلی هو الخارج فلا يكون في الذهن الا تحليليه و كل نسبه تحليليه فهي ناقصه. طبق معیار این نسبت نسبت ناقص خواهد بود، نه تامه. اما در این حال سوم نکته این که ان الجمله المذکوره تحتوی علی نسبت تامه بلا اشکال، ولی در حال میدونیم که نسبت تامه است. یسه و سکوت علی ضرب زیدون، همه متوجه میشیم چه اتفاقی افتاده است. نکته دیگر این که ضربه در این جمله در واقع خودش یه هیئتی داره و اگر بگیم ضربه بدون این که جمله رو کامل بکنیم، مثلا فاعل بیاریم مفعول بیاریم، این یه نسبتی را اشاره به نسبتی میکنه، ضربه برای خبر از وقوع نسبتی میکنه، یه نسبتی پدید آمده، ولو اشاره دارد به یک جزء نسبت، یک طرف نسبت و اون حدث هست، حدثی که در زمانی واقع شده اما از سوی چه کسی هنوز مشخص نیست. این فعل خود به خود به مفرده و بدون این که جمله فعلی کامل بشه هیئتش، مثلا با فاعلی که میاریم بگیم ضربه زیدون، این ناقصه، این ترکیب یک ترکیب ناقصی است و لا یصح السکوت علیه. این هم نکته چهارم. نکته پنجم این که می‌فرمان که این جمله ضربه زیدون یه مدلول وضعی تصوری داره، قطع نظر از مدلول تصدیقیش که به صورت جمله یک تصدیقی را همراه خودش داره و میخواد بگه چیزی بر چیزی واقع شده است. فارغ از او، خود این جمله یک دلالت تصوری داره. شما وقتی میگید ضربه زیدون، قبل از آنی که به نوبت به تصدیق برسد که ضربی آیا واقع شده از سوی زید یا نه، که تصدیق تکلیف تصدیق رو روشن بکنید در مثلا دلالت تصدیقی، اما خود به خود یه دلالت تصوری داره. شما وقتی جمله ضربه رو شنیدید، یک معنایی در ذهن شما شکل گرفت و تصوری در ذهن شما پدید آمد. پس معلوم می شود که ما دو لایه دلالی اینجا داریم، یه لایه تصوری، تصوری وضعی، واضع آمده ضربه رو وضع کرده برای یه معنایی، این هیئت را، این شکل رو وضع کرده برای دلالت به یه معنایی. حالا هم که در ترکیب جمله قرار گرفته، یه دلالت تصدیقی هم پیدا میکنه و ما متوجه میشیم که اینجا ما با دو لایه به اصطلاح معنایی سر و کار داریم و طرف هستیم. این هم باز نکته پنجم که اون معنای تصوری مقدم بر معنای تصدیقی است. بله بله، در همین جمله یه مدلول وضعی تصوری به تعبیر ایشون قطع نظر از مدلول تصدیقیش وجود داره، بله، که خود این که آیا در مقام تصدیق چه بگیم، ولی خود این جمله تصوری رو در ذهن ما پدید میاره. در این حال متوجهیم که ضربه که فعل است نمیتواند مثلا مخبرون عن قرار بگیره و محکومون علی قرار بگیره، مبتدا قرار بگیره، اما میتواند محکومون به باشد، به وسیله ضربه حکمی را بار کنیم بر یه چیز دیگری. زیدون ضرب، وقتی میگیم ما ضرب را به وسیله ضربه است که هم میکنیم و حکم میکنیم روی زید و میگیم زید چون این کاری را انجام داده است. و از این جهت که با اینکه داله بر حدث است، با مصدر که او هم باز داله بر حدثه یه تفاوتی داره و اون است که در مصدر محکومون علی قرار میگیره، ولی فعل محکومون علی قرار نمیگیره، فقط محکومون به واقع میشه. در نتیجه ما اینجا میفهمیم که بین فعل و بین مصدر با اینکه اشتراکی با هم دارند یه تفاوتی وجود داره. اشتراکشون در این است که حاوی حدثند، تفاوتشون در این است که مصدر محکوم علیه نیز واقع می شود، اما فعل محکوم به فقط واقع میشه، محکوم علیه واقع نمیشه. این شش تا مقدمه ایشون مطرح میکنه به عنوان پیشنگاره های پذیرفته که احتیاج به بحث و استدلال نداره، بلوجدان ما اینها رو میابیم. بعد بر این اساس هم میاد نظریات رقیب رو مورد ارزیابی و نقد قرار میده، هم نظریه خودش رو بر این مبتنی میکنه. دو نظریه در قبال نظریه خودشون مطرحه، یا دو نظریه که فل جمله میشه گفت که یکی جدید دیگری نظر مشهوره مطرحه، که اونا رو بر اساس این چش مقدمه مورد نقادی و ارزیابی قرار میگیره. اولیش نظریه محقق نائینی، میرزای نائینی است، که ایشون میفرمود که هیئت فعل دلالت بر نسبت تامه دارد، نسبت حدث به فاعلش در مقام تحقق. ایشون به اصطلاح اینجور تصور میکنه. و شاگرد ایشون مرحومای خویی آمده گفته که نه خیر، اینجا در واقع مفاد هیئت فعلی قصد حکایت است. در واقع این جمله فعلیه داره دلالت میکنه بر این که آن که متکلم است تکلم میکند به این جمله قصد حکایت از چیزی را دارد، واقعی رو دارد، از وقوع حدثی به دست فاعلی در زمان معینی. ایشون میفرماد که بر اساس این مبانی که ما گفتیم هر دو نظریه مخدوشه، که البته الان زمان گذشت تحلیل میکنه و اینها رو نقد میکنه، که فل جمله نقدهاشون هم وارده، بعد نظر خودشون مطرح میکنن. ما بین مجموعه تقریرها از مسئله هیئت فعلیه، چون تقریرشون رو دقیق تر و نوتر یافتیم، برای این اساس مشق کردیم. حالا میاییم آرا انظار دیگران رو در خصوص هیئت فعلیه مورد ارزیابی قرار میدیم و همچنین نظر ایشون رو، و بعد تا ببینیم نظر مختار چه خواهد شد انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطیبین.